سلام، سه پس از ظهر با وقت افغانستان شد. با این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 101.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حدود 50-60% افغانها با مشکل عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز کار بالای پلان عملیات زمستانی در کشور خبر میدهد. پس از خبرها در مورد اینها و دیگر تحولات مهم به شما حتما گزارش خواهیم داد. روسیه میگوید در حملات هوایی ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا در شهر حلب سوریه 6 تن کشته شدند. پیش از شنیدن جزئیات این و دیگر خبرهای جهان، تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از همکارم سحر لیوال بشنوید.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید بیش از 2560 فرد ملکی در 9 ماه سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند. مقام‌های محلی در جازجان میگویند جنگجویان گروه طالبان مسلح و داعش در این ولایت با هم درگیر شدند و وزارت دفاع افغانستان میگوید در قراردادهای امسال این وزارت بیش از 7 میلیارد افغانی صرفیه به عمل آمده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید بیش از 2560 فرد ملکی در 9 ماه سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند. یونما امروز با نشر گزارش گفته است که در این جریان بیش از 5830 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. درگیری‌های زمینی باز هم باعث عامل اصلی تلفات پابرجا دانسته شده و بدون بالان حملات انتحاری و سپس انفجاری دومین و سومین عامل این تلفات عنوان شدند. عناصر مخالف حکومت 61% عامل این تلفات شناخته شدند. 23% آن به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است. مسئولیت 11% تلفات ملکی در این گزارش مشخص نشده و 5% آن به مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ارتباط داده شده است. سازمان ملل متحد در این گزارش گفته شمار تلفات ملکی در افغانستان در نتیجه جنگ مسلحانه در حال افزایش است. یاماماتو تادامچی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته تا برای جلوگیری از تلفات ملکی اقدامات فوری را روی دست بگیرند. مقام‌های محلی در جازجان میگویند جنگجویان گروه طالبان مسلح و داعش در این ولایت با هم درگیر شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جازجان در صحبت با رادیو آزادی گفت درگیری شب گذشته زمان آغاز شد که شورشیان گروه مربوط به داعش بر یک مخفیگاه طالبان مسلح در منطقه چنانک ولسوالی درزاب هجوم بردند. وی گفت در نتیجه این درگیری یک قومندان طالبان مسلح کشته شد و گروه داعش 9 طالب دیگر را با خود برده است. این در حال است که پیش از این برخی مقام‌های امنیتی جازجان گفته بودند که گروه طالبان و داعش فعالیت‌های ضد حکومتی را به گونه‌ای هماهنگ در برخی ولسوالی‌های جازجان پیش می‌برند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در قراردادهای امسال این وزارت بیش از 7 میلیارد افغانی صرفیه به عمل آمده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت آنان توانستند با کارگیری بیش از 4 میلیارد افغانی این پول معاشات 6 ماهه سربازان را بپردازند.
امسال در اضافه تر از 7 میلیارد افغانی را ما تصرف کردیم در قرارداد. ای به معنی عجیب که ای را ای که به جیب مردم می رفتن، به جیب فساد می رفتن، ای را وزارت دفاع تصرف کردن.
این در حال است که نتیجه کار هیئت که سال گذشته از سوی ریاست جمهوری به هدف بررسی فساد در قراردادهای وزارت دفاع گماشته شده بود نشان داد که تنها در 2 قرارداد این وزارت 250 میلیون دلار اختلاس صورت گرفته است. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش میکند.
بعد از آن که واشنگتن خواهان آزادی یک تاجر آمریکایی ایرانی والاصل و پدر 80 ساله وی از زندان در ایران شد، تهران گفته است دخالت آمریکا را نمی‌پذیرد. مقامات ایرانی دیروز اعلان کردند که سیامک و باقر نمازی را به جرم جاسوسی و همکاری با حکومت آمریکا مجرم شناخته و به 10 سال زندان محکوم کردند. وزارت خارجه آمریکا خواهان آزادی فوری این دو تن شده و نگرانیش را در مورد وضعیت صحی باقر نمازی 80 ساله ابراز کرده که کارمند متقاعد یونسف است و دارنده تابعیت دوگانه آمریکا و ایران می باشد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
We join recent calls by international organizations and UN human rights experts.
وی میگوید ما در تقاضای اخیر سازمان‌های بین‌المللی و متخصصین حقوق بشر ملل متحد برای آزادی فوری تمام اتباعی آمریکایی که ناحق در ایران دستگیر شدند، به شمول سیامک و باقر نمازی سهیم می‌شویم تا آنها آزاد شده و به خانواده‌هایشان برگردند. ولی بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت تهران به اعلامیه‌ها و دخالت مقامات آمریکایی و تلاش آمریکا برای تفرقه‌اندازی میان سطوح مختلف مردم در ایران اهمیت نمی‌دهد. سازمان یونسف هم خواهان آزادی کارمند از بقش باقر نمازی به دلایل بشری شده است. روسیه میگوید در حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا در شهر حلب روسیه در شهر حلب سوریه 6 تن دستگیر شدند. اردوی روسیه امروز گفت حملات بر قریه حساجک همچنان باعث جراحت 4 نفر و ویرانی 2 منزل شد. اردوی روسیه همچنان گفت 2 جت F-16 بلژیمی در فضای همین منطقه در زمان حمله دیده شدند و در وقت حمله تیاره های روسی و رژیم سوریه در فضای محل حضور نداشتند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو منتظر محکوم شدن این حملات در سطح بین المللی است. مسکو امروز اعلان کرد که قوای هوایی روسیه و سوریه حملات شهر تحت محاصره حلب را به هدف هموار شدن راه برای متارکه 8 ساعته فردا متوقف ساختند. وزارت دفاع آمریکا گروه دولت اسلامی را متهم کرده که برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی از باشندگان شهر موصل به حیث سپر بشری استفاده می کند. تورن جف دیویس سخنگوی پنتاگون دیروز به خبرنگاران گفت ما می دانیم که آنها کاملا چون سپر بشری استفاده می شوند. و خبر آخر که پلیس شهر پراگ مرکز جمهوری چک یک تبه روسیه را به اتهام رخنه کردن در صفحات اینترنتی در آمریکا دستگیر کرده است. سخنگوی پلیس پراگ دیروز گفت این متهم که هویتش افشا نشده در رستوران یک هتل دستگیر شد. این دستگیری در همکاری با FBI یا پلیس فدرال آمریکا صورت گرفت. انترپول یا پلیس بین المللی دستور دستگیری این مرد روسی را صادر کرد. بود. قرار است محاکمه جمهوری چک تصمیم بگیرند که آیا این مرد روسی از جمهوری چک اخراج شود یا نه. حکومت آمریکا روسیه را متهم به کمپاین از حملات سایبری یا اینترنتی علیه حزب دموکرات آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر کرده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم زرغونه منگل. 3:09 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
امروز وضعیت زراعت افغانستان با تمام پیشرفتهایی که وزارت محترم زراعت کرده به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان قابل قبول من
رئیس جمهور افغانستان بود. آغاز کار بالای پلان عملیات زمستانی در افغانستان.
انشالله برای زمستان در لبالای امی شفقی 2 که پلان دارن امو جایی که مراکز تروریستی است او مناطق ما تصفیه میکنه.
شورشیان طالبان کنترل بیش از 10 قریه ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب را در دست گرفتند.
اینا پیشروی کردن در اون قریه هایی که در اونجا نیروی قومی نداشته.
واکنش ها در مورد محکوم شدن یک تاجر آمریکایی ایرانی الاصل و پدرش به زندان در ایران. برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به بحث روی حقوق زنان اختصاص یافته.
حقوق زن یکی از اوزه‌های عمده حقوق بشری است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین کشور تبلور خاص یافته و بر تفصیل بیان گردیده است، اما متاسفانه هنوز هم توسط روش‌های افغانی تعریف می‌گردد.
برنامه رهبران زن را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که 50-60% افغانها با مشکل عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. به گفته رئیس جمهور غنی 15% افغانها شبانه گرسنه میخوابند. آقای غنی این سخنان را امروز در مراسم گشایش نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل ابراز کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که وضعیت زراعت به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. بیشتر در این مورد در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
هرچند وزارت زراعت و مالداری افغانستان از دستاوردها در بخش زراعت سخن میزند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در این زمینه باید اقدامات و کارهای بیشتر انجام شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در 17 نمایشگاه زراعتی در کابل گفت سالانه بیش از 1,000,000 تن گندم مورد نیاز از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شود. وی به مشکلات موجود در بخش زراعت چنین گفت:
امروز وضعیت زراعت افغانستان با تمام پیشرفتهایی که وزارت محترم زراعت کرده به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان نیست. قابل قبول من است، چون مقدار زمینی که فعلا تحت کشت است هنوز تنها 2/3 دوران داوطلبانه.
اما وی موجودیت ترانسپورت منظم را برای انکشاف سکتور زراعتی این کشور مفید خوانده گفت دهلیز برای انتقال محصولات زراعتی افغانستان از طریق هوا به زودی ایجاد خواهد شد. آقای غنی آب و انرژی را فاکتورهای مهم بخش زراعتی کشور عنوان کرده گفت که حکومت برای رسیدن به این هدف روی 29 بند تولید برق کار می کند. 17 نمایشگاه زراعتی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی در بادامباغ کابل افتتاح و برای 3 روز برای مردم باز خواهد بود. در این نمایشگاه محصولات زراعتی و همچنان صنایع دستی زنان روستایی نیز به نمایش گذاشته شده است. طاهر استخی یکی از زنان زاری از حکومت می خواهد تا در بخش زراعت سهولت‌های لازم را برایشان فراهم سازد.
خواهان توجه بیشتر مقام ریاست جمهوری، حکومت وحدت ملی افغانستان برای تقویت نقش زنان روستایی در زراعت می باشد.
آقای غنی نقش زنان را ابتدا در خانه هایشان و پس از آن در تقویت اقتصادی این کشور مهم خوانده و تعهد کرد که در این زمینه سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. در این حال اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید این وزارت نسبت به سالهای گذشته دستاوردهای بیشتر داشته است.
امسال زراعت افغانستان سال پرثمر و پردستاورد را پیش سر گذاشتند. ما در وزارت زراعت برنامه های انکشافی را به ولایت و ولسوالی های بردیم که در گذشته از توجه مانده بودند.
به گفته وزیر زراعت افغانستان ضعف اقتصادی، خشکسالی و ناامنی موانع اساسی در برابر سکتور زراعت این کشور است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید که 49-60% افغانها مسئولیت غذایی نداشته و به گفته وی 15% افغانها همین حالا شبانه گرسنه نمیخواهند. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید که 50-60% افغانها با مشکل عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. نظر شما در این مورد چیست؟ در برنامه ساعت 5 رادیو آزادی با وقت افغانستان به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را بعداً به شما خواهیم گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا می پردازیم به یک موضوع امنیتی. وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز کار بالای پلان عملیات زمستانی در کشور خبر می دهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان عملیات شفق دو ولسوالی های تحت کنترل شورشیان طالبان تصفیه خواهند شد. بیشتر در گزارش همکار ما نصرت پارسا از کابل بشنوید.
نظامیان افغان قرار است در زمستان امسال تهاجمی تر از سالهای قبل عمل کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید شفق دو نام عملیاتی است که در زمستان امسال بخش‌های ناامن و زیر تصرف طالبان را تحت پوشش قرار خواهد داد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که پلانگذاری برای این عملیات در حال جریان است. به گفته دولت وزیری طالبان در این فصل بیشتر از گذشته سرکوب خوان شد.
برای زمستان شفق دو که برای بهار و برای تابستان بود، آل شفق دو برایشان کار جریان داره، آماده شده.
این در حالی است که طالبان در تابستان امسال بر بخش‌های افغانستان به شمول مراکز برخی ولایت‌ها حملات تهاجمی را انجام دادند. در این حملات بخش‌های از شهر کندوز نیز برای چند روز به دست طالبان سقوط کرد. همچنان در شمال افغانستان ولسوالی‌های یمگان و وردوج در ولایت بدخشان از یک سال به این سو در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که عملیات زمستانی در تمام بخش‌های نارام افغانستان راه اندازی خواهد شد.
بیشترین تمرکز در این ولایات و ساحات است که تعداد بیشتر است. ولایت هلمند، کندوز، بغلان، ننگرهار، غزنی، فاریاب، این بخش از این ولایت هایی است که تمرکز عملیات های ما در خزان و در زمستان بیشتر خواهد بود.
عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی در باره میگه که در صورت که نظامیان افغان از تاکتیک های تازه استفاده بکنن میتونن که مخالفان مسلح دولت را در زمستان امسال بیشتر سرکوب بکنن. آقای امرخیل میگه نظامیان افغان بیشتر باید در فصل زمستان به عملیات های زمینی بپردازن به دلیل از اینکه در فصل زمستان مناطق جنگل باغ یا ساعات که جنگل است سبززار است مناطق بیشتر پوشیده نمیباشه و بیشتر میتونن نیروهای امنیتی عملیات هایشان را موثرتر انجام بدن.
چون در زمین زمستان مخالفین دولت افغانستان همیشه کوشش کنه از زمین پوشیده استفاده کنه. افغانستان زمین پوشیده نیست، زمین به اصطلاح لوچ است. در اون صورت اونا در این وقت خود را میکنه. اونا چی میکنه؟ یک قسمت از خود را روان میکنه بر پاکستان روز ترینگ میکنه و یک قسمت هم نگاه میکنه بر از این که جبهات خود گرم نگاه کنه. این یک قسمتی که جبهات خود گرم نمیکنه نظره که اینا را ایدیانا کشف درست بکنه، تفقیق درست بکنه و ضربات قوی را بزنه، اینا بزنه اون گروپی که باز از پاکستان مقابل مبارزه خوب کده میتانه.
آقای مرخل به این باور است که اگر در زمستان امسال عملیات های مؤثر براندازی نشود و نیروهای امنیتی از تاکتیک های تازه کار نگیرن، افغانستان یک بهار و تابستان سخت را پیش رو خواهد داشت که مخالفان مسلح دولت بعد از اینکه در زمستان از مراکز آموزشیشان از پاکستان برمیگردن حملات تهاجمی تری را راندازی خواهد کردن.
نصرت پارسا همکار ما در کابل بود. شنیدید که وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز کار بالای پلان عملیات زمستانی در کشور خبر داده است. شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید، چه فکر میکنید این عملیات دقیقا در کدام ولایات راه‌اندازی شود؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20 شماره ماست. پیام هایتان را حتما با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما
به قدر امکان نامیتی در ولسوالی های بدخشان ولایت بدخشان به قدر امکان زیاد شد که حتی در بعضی مناطق رو اخطاری دادن که اگر نیروهای اردوی ملی شهید میشه در منطقه در درد آدم شد. چرا دولت به همین معضلات نمیخواد به همین مردم دسترسی نمیکند؟ از یک سو ای سوی دیگر به همین به حد الامکان زیاد است که حتی مواد نفتی بازارها قیمت شده، حتی اولواز فواسی طالبا گرفته میشه و مواد خود را، مواد غذایی خود را، مواد جنگی خود را اقلاهای کو انتقال میدن در بعضی مناطق جاگزین میشوند مردم تحتیب قرار میدن، حتی اردشی وردی ملی یا پلیس ملی باشد در منطقه دور رخصت رفته به خانهاشون به حدیل امکان اینا میتونم که هر کرامیزی یک سال یک نیم سال میشوند.
رحمت الله سوم از ولایت جوزجان، از ولسوالی درزاب، از قره ایورقانی که به خاطر که تماس گرفتم ناامنی در این ولسوالی زیاد است، از امنی و طالبان در اینجا زیاد جنگ است، اما از دولت می خواهیم که زودتر در این ولسوالی امنیت را تایید نماید. سفر دکتر عبدالله عبدالله به عربستان پروسه صلح را آسان می کند و شورای محترم عالی صلح ما هم باید از این موقعیت طلایی استفاده نماید و به عربستان سفر کند.
تشکر از پیام‌هایتان. شورشیان طالبان کنترل بیش از 10 قریه ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب را در دست گرفتند. عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبزپوش در صحبت با رادیو آزادی گفت که این قریه ها پس از حمله دیشب طالبان به دست شورشیان سقوط کردند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب با آقای معصومی صحبت کرده و خواهان معلومات بیشتر در این مورد شده است.
اینا دیشبی کلم در اون قریه که در اونجا نیروی قومی نداشته در اون قریه آمده بیشتر جا با جا شدن.
در کدام قریه ها؟ میتونین نام ببرید؟
در قریه وای مغلی و ترکمنا و مغل قریه.
این قریه ها در مسیر شارام تأثیر داره؟
بله در مسیر شارام.
مرکز ولسوالی در چه حال است؟
مرکز ولسوالی اصلا یکی نظام هست، پلیس کماندانی امنیت امنیت ملی هست.
چقدر کیلومتر مسیر را حال ناامن شده اونجا؟
طرف شرق مسیر را از این طرف کلک که چیرین؟
بله.
از این طرف کلک از این باقا شرابی که چیرین؟ دست راست تا همین شرق سرک تا گرزاد واصل میشه که دست کارو.
چی اقدامات صورت گرفته از طرف مقام محترم ولسوالی و مرکز فاریاب؟
مقام ولایت ناخت حال کم تصمیم نگرفتن با جایی که دست شما هست نیروی قومی داریم یا پلیس ملی که در پرستار شاران جاواجا است اون امنا رو تحصیمات کردیم اونم اینجا اشتاده هستیم پیشگاهی ندارم به حالت دفاعی.
یعنی حدودن چند قریه تز تصرف طالبا آمده؟
قرشیخی خو مکمل تز تصرف طالبا شده ششف قریه است و دیگه چهار قریه هم از این طرف هست آن تقریبا 11 قریه هست.
عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت. سمیع یوسفزای خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی دلیل این را که سخنگوی گروه طالبان گزارش‌ها در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کرده مشکلات داخلی این گروه می‌خواند. آقای یوسفزایی که خبر از سرگیری مذاکرات میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را در روزنامه گاردین افشا کرد می‌گوید که منابع معتبر طالبان اجرای این مذاکرات در قطر را تایید کردند و همچنان قرار است ادامه این مذاکرات به زودی در یک کشور دیگر صورت گیرد. فرشتن نگاه در یک صحبت تلفنی نخست از آقای یوسفزای پرسیده که منابع گزارش وی در مورد مذاکرات چقدر دقیق است؟
برای خبرنگار بالخصوص میدیای خارجی کار میکند، اونا یک وصول خاص دارد برای هر خبر که باید خبر از چند ذرایه تصدیق شود و خبر ما هم از ذرایه دولت افغانستان و همچنان ذرایه طالبان ما متأکد بودیم که افرادی هستند که در داخل دولت هستند و در داخل طالبان هستند و هر چی که رخ میدهد یا به اتفاق میافتد اونا میداند، بعد از او باز خبر به نشر میره.
یوسفزای صاحب، گروه طالبا به رهبری عبت الله آخوندزاده گزارشی که شما او را افشا کردین ایره رد کردن، چرا علت از این در چیست؟
علت واضح هستن. اونا در حال حاضر وقتی که طالبای که در میدان جنگ هستن ضد دولت افغانستان می جنگد، افرادی مسلح هستن، افراد عادی هستن، اونا در این طالبا در این وقت احساس نمی خواهد که برای اونا یک اندیشه بیاد که ما طرف صلح میریم، شما در داخل افغانستان جنگ کنید، و فکر میکند که همچو خبر برای جنگی طالبا شاید اثر منفی داشته باشد. و حتما دیگه کسایی که در داخل افغانستان هستند، طالبا هستند، می جنگد، زندگی خود از دست می دهد، اونا فکر می کنند که شما امرا یک دیگه می شینی، امرا یک دیگه خنده می کنی، امرا یک دفعه گفتگو می کنی، ما چرا جنگ کنیم؟ لذا طالبا نمی خواهد که در اوائل که این مذاکرات بیخی ابتدایی هستند خبر برای افراد مسلحشان داده شود که نه دیگه برای جنگ ضرورت نیست و طرف صلح میریم.
برخی از منابع طالبا به خبرگزاری رویترز گفتند که بله مذاکرات شده، اما مذاکرات قدر مهم نبوده و دستاورد نداشته، در حالی که گاردین گزارش شما گفته که ممکن این ادامه پیدا کنه مذاکرات. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
معمولا وقتی که در چند سال گذشته بین حکومت و طالبا مذاکرات می شدن، دور دومش بسیار وقت می گرفتن، 6 ماه تا 1 سال طول می کشید، و اینجا معلوم شد که یک چیز بسیار زود رخ دادن. بین 3 روز 1 ماه 2 ملاقات در موجودگی دولت امریکا رخ دادن، و گفته می شود که در نمی یک هفته آینده شاید در یک کشور دیگر هم همچه مذاکرات ادامه پیدا کند، و این دفعه شاید از طرف دولت افغانستان و از طرف طالبان شاید چند افراد بیشتر در این مذاکرات اشتراک نماید.
گفته میشه که طالبان در این مذاکرات که دوبار در قطر انجام شده شرایط سخت را در پیش روی حکومت افغانستان گذاشته، که آزادی زندانیان طالبان هست، عزو نام آنها از لیست سیاه و همچنان به رسمیت شناختن ای گروه. شما چی فکر میکنین؟ چرا طالبا ای گونه شرایط مشکل را در پیش روی حکومت گذاشتن؟
یک معمول است وقتی که دو طرف امرا یک دیگه میز مذاکره میرد، اونا خوش میکند که خواهشاتشان و ارزوهایشان بسیار بلند باشد و بعد آهسته آهسته اونا را پایین بیارد. در وقتی که دولت افغانستان و نیروهای دولتی افغانستان هم برای طالبان در چند محاذ می جنگد و بسیار به شدت و برای یک دیگه به جنگ می روند، در آن حال هم یک طرف مذاکره می شود، یک خبر خوبی برای مردم افغانستان است.
در این گفتگوها پاکستان شرکت نداشته، این خود نبودن پاکستان چقدر می تونه که سر مذاکرات صلح تأثیر داشته باشه؟ تأثیر مثبت و یا تأثیر منفی؟
پاکستان شاید خوش نباشد که دولت افغانستان و امریکا یک جا می شیند و پاکستان یک قسم در انزوا می باشد، لذا شاید از همین خاطر بازداشت‌های اخیر که در کویتا صورت گرفت شاید یکی از عکس‌العمل پاکستان به مذاکرات دوری نوی مذاکرات در قطر می خواهد بود.
سمی یوسفزای خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. این گفتگو در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن است. آدرس ماست www.azadiradio.com.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است، کفری به زور آمدن و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جده دارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارج با افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، فردا پنجشنبه است و درست ساعت 3 به وقت افغانستان می توانید به ما زنگ بزنید و در مورد موضوع مورد بحث برنامه نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را حتما فردا به شما خواهیم گفت. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تازه ترین تحولات در فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم قابل دسترس هستند. آدرس های ماست تویتر ات رادیو آزادی و facebook.com/azadi-r. رسیدیم به نیمه این برنامه. 33 دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یونامو می گوید بیش از 2500 فرد ملکی در 9 ماه سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند و در این جریان بیش از 5800 فرد دیگر ملکی زخمی شدند. مقامات محلی در جوزجان می گویند جنگجویان طالب و داعش در این ولایت با هم درگیر شدند. سخنگوی والی جوزجان گفت درگیری شب گذشته زمان آغاز شد که شورشیان داعش بر یک مخفیگاه طالبان مسلح در ولسوالی درزاب هجوم بردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در قراردادهای امسال این وزارت بیش از 7 میلیارد افغانی صرفیه به عمل آمده است. بعد از آن که واشنگتن خواهان آزادی یک تاجر آمریکایی ایرانی والاصل و پدر 80 ساله وی از زندان در ایران شد، تهران گفته است دخالت آمریکا را نمی‌پذیرد. مقامات ایرانی دیروز اعلام کردند که سیامک و باقر نمازی را به جرم جاسوسی به آمریکا مجرم شناخته و به 10 سال زندان محکوم کردند. روسیه می گوید در حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا در شهر حلب سوریه 6 تن کشته شدند. اردوی روسیه امروز گفت حملات بر قریه حساجک همچنان باعث جراحت 4 تن و ویرانی 2 منزل شد. وزارت دفاع آمریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را متهم کرده که برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی از باشندگان شهر موصل به حیث سپر بشری استفاده می کند. و پلیس شهر پراگ مرکز جمهوری چک یک تبعه روسیه را به اتهام رخنه کردن در صفحات اینترنتی آمریکا دستگیر کرده است.
فشرده خبرهای مهم را از زرغونه منگل میشنیدید. حالا ایلیا صالح با خبرهای اقتصادی با شماست.
هفدهمین نمایشگاه سه‌روزه محصولات زراعتی امروز از سوی رئیس جمهور غنی در بادام باغ کابل افتتاح شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که حکومت برای تقویت زراعت زنان سهولت‌های را فراهم نموده و در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد. در این حال اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان در این محفل گفت که نسبت به گذشته تغییرات زیادی در بخش زراعت در این کشور به وجود آمده است. آقای ضمیر گفت این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی دهقان زنان روستایی را اندازی شده و ده ها زن محصولات زراعتیشان را در حدود 200 غرفه به نمایش گذاشته اند. مسئولان ریاست زراعت سمنگان میگویند که حاصلات انگور در سال جاری نسبت به سال گذشته در این ولایت 30% افزایش یافته است. نور محمد رئیس زراعت سمنگان امروز به رادیو آزادی گفت حاصلات انگور در ولسوالی های حضرت سلطان و فیروز نخچی این ولایت بیشتر بوده است. وی میگوید حاصلات انگور در سمنگان امسال به 9000 تن خواهد رسید، در حالی که این حاصلات سال گذشته 7000 تن بود. اما آقای نور محمد تأکید میکند که برای محصولات زراعتی این ولایت به خصوص انگور بازار خوب فروش وجود ندارد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1300 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1070 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 40 افغانی و یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 5 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 25 پول و 1000 روپیه پاکستانی 623 افغانی.
تشکر از الیاس صالح. حالا میپردازیم به واکنش ها در مورد محکوم شدن یک تاجر آمریکایی ایرانی الاصل و پدرش به زندان در ایران. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا خواهان آزادی فوری سیامک نمازی و محمد باقر نمازی شدند. بیشتر در این گزارش سید سمی عباس بشنوید.
بازداشت سیامک و پدرش باقر نمازی در ایران اعتراضات امریکا را برانگیخته و این کشور تقاضا دارد که این دو نفر آزاد شوند. سیامک نمازی با رسیدن به ایران در ماه اکتبر سال 2015 دستگیر شد و از آن وقت به بعد در توقیف به سر می برد. باقر نمازی که کارمند متقاعد یونیسف می باشد تابعیت دوگانه امریکایی و ایرانی دارد و او هم در ماه فوریه در وقت رسیدن به ایران بازداشت شد. باقر نمازی می خواست برای رهایی فرزند خود تلاش نماید. خبرگزاری میزان که به شبکه قضایی ایران تعلق دارد روز 18 اکتبر خبر داد که این دو نفر به اتهام همکاری با حکومت مخاصم آمریکا به حبس محکوم شدند. برادر سیامک بابک در یک اعلامیه به رادیو آزادی گفت حکم حبس 10 ساله برای پدرش در حقیقت حبس ابد می باشد. و اظهار داشت این قابل درک نیست که محکمه فعالیت‌های بشری پدر و برادرش را سبقه جنایی داده است. دوستان این خانواده میگویند سیامک یک تاجر می باشد که از دخالت در امور سیاسی خودداری می کرد و او صرف یک بار مبارزات را در واشنگتن آغاز کرد تا تحریم های امریکا علیه ایران در بخش فروش ادویه لغو شوند. مؤسسه حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف که باقر نمازی سابق به حیث نماینده آن در سومالیا، کنیا و مصر کار می کرد در مورد حکم محکمه علیه و اظهار تأسف نگرانی کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون بیان کرد نمازی مستحق یک دوره آرام تقاعد است و یونیسف به دلایل بشری خواهان آزادی وی می باشد. ایالات متحده هم در این مورد اظهار نگرانی عمیق کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر اظهار داشت ما با تقاضاهای اخیر سازمانهای بین المللی و متخصصین حقوق بشر همراه شده آزادی فوری تبعهای آمریکا که غیر عادلانه در ایران بازداشت شدند از جمله سیامک و باقر نمازی را تقاضا میکنیم.
تشکر از همراهیتان. در ادامه این ساعت نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خانم سیبیتا عبدالرحیم‌زاده معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حقوق مالی خانم‌ها صحبت می‌کنیم. با امید این که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. خانم عبدالرحیم زی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میخواییم که درباره جایگاه مهر در عقد نکاح به شنونده ها معلومات بدن.
در مورد جایگاه مهر در عقد نکاح باید بگویم که حقوق زن یکی از اوزه‌های عمده حقوق بشری است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین کشور در بلور خاص یافته و به تفصیل بیان گردیده است، اما متاسفانه هنوز هم توسط روش‌های افغانی تعریف میگردد و مسئله حقوق اساسی و بشری زنان در افغانستان به یکی از موضوع ذات بغرنگ تبدیل شده است. یکی از حقوق مهم زن که مورد تاکید فقه اسلامی و قوانین افغانستان قرار گرفته است حقوق مالی زن است که زن را مانند مرد دارای حق مالکیت دانسته است که بر علاوه آن زن می تواند مانند مرد ثروت مستقل داشته باشد. نفقه، مسکن و لباس آن بر عهده مرد می باشد، اما بر علاوه آن امتیازی است که اسلام برای زن قائل شده است که در دیگر نظام های بشری وازی سراغ از آن نداریم. قوانین افغانستان به حمایت از حقوق اسلامی همچنان حق مالی زن را مورد ضمانت اجرایی قرار داده است، اما نکته اصلی اینجاست که ما به عنوان مجریان حقوق مردم را باید آگاهی بدهیم و تا باشد با تنویر افکار عمومی زمینه برای تطبیق اون حقوق مساعد گردد. مهر یک از جمله حقوق مالی یک خانم می باشد. مهر اصلا یک کلمه عربی می باشد که به دری معنی عوض و صداق را می دهد و مهر یک مال می باشد که در حین عقد نکاح برای خانم پرداخته می شود. در قانون مدنی افغانستان تعریف بسیار واضح، روشن و آشکار از مهر شهر ذکر نگردیده است، ولی در ماده 100 قانون مدنی طوری آمده است که هر مالک قابلیت تملک را دارا باشد مهر تعیین شده میتواند. بنان گفته میتوانیم که مهر مالک موضوع مهر قرار میگیرد، باید یک سلسله خصوصیات و اوصاف را داشته باشد، از جمله ای که قابلیت تملک را داشته باشد، قابلیت تسلیم دهی را داشته باشد، معلوم باشد مقدار، اندازه و جنسش از قبل باید تعیین شده باشد تا که از جهالت فاحش جلوگیری به عمل آید.
خب خانم عبدالرحیم زای، مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیره و در مورد این که آیا اندازه معین بر مهر تعیین شده یا خیر به شنونده ها معلومات بدین؟
در مورد از اینکه مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیرد، باید تذکر داد که اصل مبنا و مشروعیت مهر در سه منبع ذکر گردیده است. اولش قرآن کریم، دومش سنت نبوی صلی الله علیه و سلم می باشد و سومش اجماع می باشد. در قرآن کریم خداوند جل جلاله در آیه النساء می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، و تو نساء صدقاتهن نهلتا و بدهین برای زنان مهرشان را به خوشی. احادیث متعدد از وجوب مهر بالای مهر تذکر داده شده است. از جمله یک روایت است که عبدالرحمن بن عوف زمان که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و برش گفت که ما ازدواج کردیم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش در جوابش گفت که چی برای خانم داده ای؟ او گفت که به اندازه چند خسته خرما طلا دادم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش گفت که ازدواجتان مبارک باشه، پس مهمانی بده حتی اگه به اندازه یک گوسفندم باشه. و همچنان ما خود ما میدانیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مقابل مهر ازدواج نموده و دختران خود را نیز در مقابل مهر ازدواج داده است. پس می هم مشروعیت مهر ثابت میکنه. و دیگه ای که اجماع امت میباشه که همه فقها به متفق نظر هستند که مهر لازم میباشه در عقد نکاح و کدام اختلاف نظر ندارند. و در مورد مقدار مهر باید بگویم که همه فقها به متفق نظر هستند که حد اکثر مهر تعیین نشده است که باید به چه اندازه باشه، مشخص ذکر نگردیده است حد اکثرش. البته در مورد حد اقلش که باید چقدر باشه اتفاق نظر وجود نداره. در مذهب احناف و مالکیه در مورد از اینکه باید حد اقل مهر تعیین شه و ثابت باشه اونا اتفاق نظر دارن. در مذهب احناف ذکر گردیده است که حد اقل مهر باید 10 درهم شرعی و یا معادلان باشه، که اونا مستند میکنن به یک حدیث شریف که میگه لا مهر اقل من 10 درهم، کمتر از 10 درهم مهر جواز نداره است. اما در مذهب مالکیه اونا حد اقل مهر در نظر میگیرن، میگن که 3 درهم و یا معادلان باشه. ولی در مذهب شوافی و حنابلا میگه که برای مهر نه حد اقل تعیین شده و نه هم حد اکثر. استناد الان به حدیث شریف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میباشه که میگه یعنی مهری که برای خانم داده میشه حتی اگه به اندازه یک انگشتر آهنی هم باشه باید در نظر گرفته شوه و حق خانم از داده شوه. در اینجا حد اقل مهر در نظر گرفته نشده است. بنان قانون مدنی افغانستان هم نیز از مذهب حنابلا و شوافی پیروی نموده است و در مورد از اینکه حد اقل و حد اکثر مهر به چی اندازه باشه کدام حد مشخص را در نظر نگرفته. تنها در ماده 100 قانون مدنی طوری ذکر گردیده است که مالک قابلیت تملک را داشته باشد من حیث مهر قبول شده میتواند.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم سویتا عبدالرحیم سی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق مالی خانما ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدند.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حقوق مالی خانم است. خب مالک موضوع مهر قرار می گیرد، واجد کدام شرایط باید باشه و چند نوع مهر وجود دارد؟
مالک منحیس مهر باید به خانم پرداخته شود، باید یک سلسله شروط داشته باشه. اون شروط باید در هنگام که عقد نکاح صورت می گیرد یا بعد از او باید در نظر بگیرد. این شروطش اولی که مال باید متقوام باشه، یعنی این که قانون آن و شرع جواز داشته باشه که مورد داد و ستد قرار گرفته بتانه. و دومی که باید مال معلوم باشه، مجهول نباشه تا از جهالت و فاحش جلوگیری به عمل بیاید. مثلا اگر شوهر به خانم خود بگوید که فلان خانه یا فلان زمین را برای تو در مهر تعیین نمودم، چون معلوم نیست که کدام زمین یا کدام خانه بنانی باعث میگردد که مهر مجهول باشد و منازعات بدی باوجود باید بنان. به خاطر از اینکه جلوگیری شود از منازعات بدی باید همو مهر معلوم باشه، مجهول نباشه. و دیگه ای که مهر وقت تعیین میگردد که نکاح صحیح باشد، نکاح صحیح نکاح است که تمام شرایط صحت او رعایت گردیده باشد، و در صورت که نکاح فاسد باشد مهر هم او تعیین شده نمیتانه. و دیگه مهر که تعیین میشه باید قابلیت تسلیم دهی را داشته باشه، یعنی به خانم باید تسلیم داده شود. مثلا اگر مرغ در هوا باشه یا ماهی که در آب باشه، شوهر بگوید که ما من حیث مهر بر تو تعیین کردیم، تو قبول کن، بنان چون قابلیت تسلیم دهی را نداره موضوع مهر قرار گرفته نمیتانه. و دیگه ای که موضوع حداقل مهر گفتیم که ما حداقلش باید از 10 درهم کمتر نباشد تعیین شود. دیگه در مورد حد اکثرش که حد معینی وجود ندارد، اما بهتری است سنت همیشه طوری بوده است که از 400 یا 500 درهم باید بیشتر نباشد تا که شوهر توانایی پرداخت مهر به خانم داشته باشد. و در مورد انواع مهر باید تذکر بدهیم که مهر دو نوع است، یکی مهر مسما، یکی مهر مثل. مهر مسما طوری که از نامش هویداست، مهر است که در حین عقد ازدواج تعیین میشه، جانبین به او توافق میکنن و رضایت خود نشان میدن. در مورد از اینکه چقدر باشه، اندازش، مشخصاتش، جنسش، تمامش، و این مهر مهر مسما یاد میگردد. و در قانون مدنی از اینکه مهر مسما با صورت واضح و آشکار تعریف گردیده باشد کدام مورد را ما پیدا کرده نمیتوانیم، ولی به صورت زمینی در ماده 99 تذکر داده قانون مدنی افغانستان که زوجه مستحق مهر مسما میگردد و به تعقیبش آمده است که اگر مهر هین عقد تعیین نگردیده باشد یا نفی از آن به عمل آمده باشد، زوجه مستحق مهر مثل میگردد. بنان از تعریف فوق ما میتوانیم چنین استنباط کنیم: مهر که در حین عقد ازدواج تعیین میگردد و طرفین به او رضایت دارند مهر مسما میباشد، و نوع دومش مهر مثل است. مهر مثل زمان لازم میگردد که در حین عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد و یکی که نفی از او به عمل آمده باشد، و یکی که مال باشد که قابلیت تسلیم دهی را نداشته باشد، و یکی که مال مجهول باشد. در این موارد چون مهر مسما در حین عقد ازدواج تعیین نشده، بنان مهر مثل لازم میگردد که باید مهر مثل برای خانم از طرف شوهرش داده شود.
خب خانم عبدالرحیم زی، اسباب سقوط مهر کدامند که خانم در این حالت مستحق مهر قرار نمیگیره؟
در مورد سقوط مهر و اسبابش باید تذکر بدهیم که یک قاعده وجود دارد در نزد فقهای احناف که باید او را در نظر بگیریم، یعنی که در مهر دو بود در نظر بگیریم، یکی بود حق الله و دیگه بود حق العبد. در مورد حق الله که نمیتونیم او را ساقط بسازیم یا عفو کنیم یا بخشش کنیم یا یک از او برا کنیم، چون اون بربوت خداوند میشه، بنده دو تصرف نموده نمیتواند، و ای طور میباشد که مهر باید هین عقد ازدواج و بعد از آن باید تعیین گردد، و ای از طرف خداوند جل جل و در قرآن کریم هم نیست تذکر داده شده است. دیجه حدود و صلاحیت های بنده به خاطر تصرف کدام جواز ندارد. بنان در مرحله بعدیش که مرحله حق العبدی میباشد، در این مرحله صلاحیت به خانم داده شده است که خانم میتونه مهر که برایش تعیین شده هین عقد ازدواج و بعد از عقد ازدواج تمام شه و یا قسمتش قبول کنه، بگیره از شوهر خود، و ای که تمام و یا قسمت از او را ابرا کنه، بخشش کنه و از ذمه شوهر خود ساقط کنه. و در مورد اسباب سقوط مهر باید بگویم که چند مورد است که در این موارد مهر سقوط میکنه. یکی هم حالت جدایی یا تفریق میباشه، مثلا خانم بنابر عدم معاشرت با زوج از هم دیگر جدا میشن و بینشان محکمه حکم به تفریق میکنه. در این صورت زوجه چون قصور در خود زوجه است، بنان در این حالت زوجه مستحق مهر نمی گردد. و دیگه ای که ابراز، یعنی خانم میتونه بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، تمام شرایطش تکمیل شد، مهر که برایش تعیین شده یا بدن مهر مثل که برایش در نظر گرفته میشه، از تمامش و از قسمتش ابراز کنه و او را صرف نظر کنه. و دیگه مورد خلاص، یعنی بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، خانم از شوهر خود تقاضا میکنه که در مقابل پرداخت مهرش یا در مقابل پرداخت اموال دیگه او را طلاق بدهد. در این صورت هم اگر بدل خلعه امو خود مهر تعیین شوه، مهر از ذمه شوهرش ساقط میشه. و دیگه مورد آخری هم بخشش است که خانم میتونه بعد از اینکه مهر قبض کرد و دست آورد تسلیم شد، تمام شوه و قسمتش از ذمه شوهر خود ساقط بسازه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حقوق مالی خانم ها با خانم سویتا عبدالرحیم زیم، معاون بخش حمایت و انکشاف کشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الگوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن
مارینا حبیب متولد ولایت سرپل است. او تعلیمات ابتداییش را در مکتب تجربوی بلخ به اتمام رسانیده است. بانو حبیب در سال 1391 شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بلخ شد. وی در رشته قضا و سورانوری تحصیلاتش را به درجه لیسانس به پایان رسانده است. مارینا حبیب از مدت 7 سال بین سو در برنامه ارتقای سطح سواد سازمان یونسکو و حکومتداری خوب و آموزش عرفه با کمیته سیویدن در بلخ کار کرده است. او به رهبری زنان در اجتماع باورمند بوده و خواهان مساعد شدن زمینه‌های فعالیت سیاسی بیشتر به زنان است. با باور بانو حبیب که حاکمیت بد باوری ها در جامعه و پایین بودن سطح سواد مردم از عمده‌ترین عامل ممانعت در برابر فعالیت اجتماعی زنان شمرده می شود. این که مارینا حبیب در مورد به وضع زندگی زنان افغان و فعالیت های اجتماعی چه گفتنی دارد بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
من هست یک زن در اجتماع وقتی که ما شروع به کار کردم زیادتر یعنی پشتیبانی فامیلم بوده که اینا مرا زیادتر حمایت کردن و وقتی که در اجتماع ما کار میکردم بسیاری موانع بوده که مثلا من باید کار نکنم و چون یک زن هستم باید خانه باشم و با همه یمی ممانعت ها من چون زیاد علاقه داشتم که باید کار بکنم کار کردم و تا فعلا تقریبا 7 سال میشه که من برای زنایی که در قریجات هستن و سواد کم دارن در این بخش زیادتر کار کردیم و خود موفق احساس میکنم در این بخش چون ما میتونم که به خواهرایی که عقب موندن و نتونستن که از نعمت سواد بگیرن و همچنان فامیلای بودن که حتی دخترشون نمیخواستن که از خانه براین، یعنی زیادتر ما تونستیم که این مردم تشویق بکنم تا اینا اجازه بدن خانمایشون که در جامعه کار کنن و سطح سواد خود بلند ببرن و همچنان در بخش های حرفه اینا تونستن که خدا رشد بتن. در این بخش ها کار فعالیت ما بوده.
تشکر هست. ما بیشتر گفتین که کارهای حقوقی داشتین و دفاع از حقوق خانم ها کار کردین. عمدتین برنامه هایی که شما تطبیق کردین کدام برنامه ها بوده و بیشتر در کدام نقاط؟
فعالیت هایی که ما داشتیم در ولایت بلخان بوده، در ولسوالی دیدودی و همچنان فعلا در ولسوالی شلگر. تمام قریجات شما کار فعالیت داریم و در بخش های سودموزی، بخش های حرفه می باشه که ما بر خانما صنفای سودموزی آماده میکنیم و همچنان حرفای خیاطی گلدوزی به خاطر از اینا بتانن که توانایی پیدا بتانن تا اینا اقتصاد خوب داشته باشن و عایدات داشته باشن که توانمند شون و همچنان ارتقای ظرفیت بکنن از طریق ازی که ما صنفای سودموزی برشان ایجاد میکنیم خواندن نوشتن و همچنان حق و حقوق خدا بدانن در جامعه.
بیشتر با کدام نهادها مصروف کار هستین و تا با کجا رسیدین؟ با کدام نهادها بوده؟
5 سال ما در دفتر یونسکو در پروژه ایله که ارتقای سطح سواد در افغانستان میباشن 5 سال اونجا کار کردم و فعلا در سال 2013 در کمیته سویدن در بخش لایولیهود که معیشت روستایی بگیم و همچنان کمیونیتی گورننس که حکومت داری خوب در قریجات می باشه در این بخش ها فعلا فعالیت داریم.
کار کردی که شما داشتین در اطراف و مثلا در روستاها که یادآور شدین به مسئله وضعیت زندگی زنان در اون چگونه بررسی میکردین؟ خشونت ها در مقابل به اونها وجود داره نداره؟ اگر داره چی نوع خشونت هاست و برخورد های فامیلی و ناشی از عرف ناپسند میگه در این مناطق بیشتر حاکم هستند؟ زنان تا تا چه حد امرایش مبارزه میکنن؟
در قریجات که ما فعالیت داریم بیشترین فامیلا بین دختر و پسر تبعیض قائل هستن و اونا زیادتر چانس بر پسرا میتن تا اینا تحصیل بکنن و در سطح درجه عالی مثلا در پنتون زیادتر طبقه ذکور را پیدا میکنن نسبت به دخترا و همچنان ازدواجایی است که زیر سن است و منطقه دخترایی که سنشان مطابق به قانون نیست مثال سن 18 را پورا نکردن اینا زودتر به ازدواج داده میشه و همچنان از نگاه اقتصادی هم بعضی از فامیلا هستن که تواناییش ندارن که امی تحصیلات طبقه اوناست اینا فراهم برشان بکنن که اینا بتانن بیاین در شهر تحصیل بکنن و همچنان فامیلا هستن که بی سواد هستن حتی نمیخواین که دخترایشان برای در مکتب درس بخونه با این مشکلات ما و چالش ها روبرو میشیم و ما بسیار با مشکلات میتونیم کنار خانه بسازیم تا اینا فامیل خدا اجازه بدن که بیاین در صنف حرفه و یا ای که سعود آموزی این مشکلات ها هست در قریجات
روی رهبری زنان در اجتماع چقدر باورمند هستین؟ چقدر زنان میتونه در اجتماع به عنوان یک رهبر ظهور بکنن و کتله عظیم از مردم را تحت اداره خود داشته باشه و یا بر اونا به عنوان یک رهبر ارائه خدمات داشته باشه؟
بر خانم ها زمینه اگر مساعد شوه میتونن که رهبر خوب باشن، یک چوکی اگر برشان داده شوه، یک پست مقام برشان داده شوه میتونن به صورت درستش اینا رهبری بکنن و همچنان در پنتونا که استادای هستن که اینا استادای طبقه اوناس و ذکور داریم ما دیگه طبقه اوناس استادای خوب و موفق هستن که فعلا ما داریم در پنتون خودمون در پنتون برق و دیگه وقتی که یک خانم میتونه رهبری یک فامیل به عهده بگیره یعنی پس میتونه که رهبری هر کاری که برش زمینه مساعد شوه و تبعیض قائل نشن دولت مو امکانات کسب برشان فراهم شوه در اون صورتش خانم‌ها میتونه توانمندی دارن که رهبری بکنن.
شما به رهبری زنان در اجتماع باورمند هستین و میگین که زمینه باید از سوی دولت مساعد شوه. شما عملاً کار میکنین در راستای دفاع از حقوق زنان و برنامه‌های آموزشی هم دارین، خود را چگونه یک رهبر احساس میکنید؟
تا فعلا کارهایی که ما انجام دادیم در طول 7 سال احساس میکنم که یک رهبر خوب بودیم به خاطر چون تیم کاری که فعلا ما دارم و در قریجات که ما کار میکنیم یعنی کارهای ما قسم بوده که موفق بوده مردم راضی بوده از کارهایی که ما کردیم برشان.
چقدر به آینده زنان خوشبین هستین و آرزوهایی که نامی پرورانن در آینده بود دست بیابن و موقف سیاسی و اجتماعی که تلاش هستن در آینده کسب کنن؟
به زنان باید زیادتر یعنی زمینه مساعد شود تا دولت همچنان زیادتر ارزش قائل شود و تبعیض قائل نشن چون زنان نسبت به جنگ‌هایی که بوده نتونستن که رشد کنن و یکی که عقب مانده هستن بنابر مشکلات اجتماعی که وجود داره بنان زیادتر باید فامیلا پشتیبان باشه و همچنان جامعه ما و همچنان دولت تا اینا بتونن در آینده رشد بکنن و بر از اینا زمینه های زیاد مساعد شود تا اینا بتونن در اجتماع کار بکنن و مثل مردا باید بر از اینا تمام امو امکانات که لازم است برشان فراهم شود.
بیشتر روی فراهم شدن امکانات صحبت کردین، اما فعلا وضعیت زنان را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر زمینه تحصیل مساعد است در اجتماعی که شما مصرف کار هستین برای دختران؟ چقدر اینا به سواد دسترسی دارن و چقدر مراکز دفاع از حقوق اینا وجود داره و واقعیت برای اینا صادقانه کار میکنه؟
بر فعلا یعنی اگر از روی فیصدی ما بگیم شاید 70% خانم ها فعلا بی سواد باشه چون در قریجات که ما کار میکنیم بیشترین اشخاصی که متضرر هستن خانم هستن چون اونا اجازه ندارن از خانه بیرون شون و یایی که فامیل ممانعت میکنن و همچنان در داخل شهر هم ما گفته میتونیم شاید فامیلای باشه که طبقه اونا نسبت به ذکور چشم کم ببینن و بنان باید دولت در این زمینه توجه بکنه که خانم ما را زیادتر رشد بدن.
به وجود حرفایی که گفتین که مکاسیایی که اشاره داشتین و روی امکاناتی هم که موجود بوده صحبت کردین و موفقیت هایی که زنان داشته روی زوم بحث کردین، بالاخره تقاضای شما چی است به منظور بهبود وضع حاکم برای زنان در محیطی که شما زندگی میکنین یا در ولایتی که فعالیت دارین، در ساعاتی که به این ارائه خدمات میکنین؟
اولا باید دولت امنیت خوب باید به کشور ما حاکم باشه، چون بدون اقدام احساس خطر خانم‌ها بتونن که از خانه بیرون شون و همچنان در قریه‌جات که فامیلای که احساس میکنن که طبقه اونا در امن نیستن، اونا احساس راحتی بکنن. در قسمت دوم باید زمینه تحصیل برای اینا فراهم شوه، چون فعلا هم اکثریت از طبقه اونا بی‌سواد هستن. و در قسمت آخر میخوایم اینو بگویم که باید زیادتر برای اینا قسم زمینه فراهم شوه که اینا از حق و حقوق خود با خبر شون که خانم‌ها چی حق و حقوق دارن در جامعه. بنان تمام امی زمینه ها باید برای اینا مساعد شوه که تا اینا از امو حقوق که دارن در جامعه از با خبر شون و بتانن که در آینده منند یک شخص فعال در جامعه باشن.
رهبران زن
رادیو آزادی.